بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز یا نه، به دلیل مرحوم ایروانی رسید. در این باره اشاره کردیم که دو تقریر از فرمایش امام، از فرمایش آقای آخوند در کلمات امام بود و یک اشکال هم در لسان مبارک مرحوم آقای نائینی بود. تا کنون سه دلیل رو دیدیم. دلیل چهارم، دلیل مرحوم آقای ایروانی است. مرحوم آقای ایروانی در کتاب نهایت النهایه دلیل صفحه چند؟ 35. مرحوم آقای ایروانی می فرمایند که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد غلطه، چون ما فرضمون بر این بود که لفظ رو در معنای واحد مستقلن استعمال کنیم، در حالی که شما اگر لفظ رو در دو معنا استعمال کردید دیگه مستقل نیستن. شون میگه اصلا ما فرض گذاشته بودیم که لفظ رو استعمال بکنیم در معنای واحد علا سبیل الانفراد مستقلن، در حالی که شما اگه لفظ واحد رو به کار بردید و دو معنا اراده کردید این دیگه استعمال مستقل نیست. پس اونی که موضوع بحث بود لایتحقق، اونی که شما مدعی هستید موضوع بحث ما نبود. عبارتشون رو ببینیم، لأن الاستعمال فی معنا علی سبیل الاستقلال، معناش اینه انه لیس وراء ذلک المعنا معنا آخر. استعمال علی سبیل الاستقلال یعنی هازا ولا غیر، لیس وراء ذلک المعنا معنای آخری که ارید من اللفظ، لیکون هو جزء المراد. و هازا اگر استعمال بکنید لا یجتمع مع کون معنا آخر عیزن مرادن من اللفظ. اگر بخواهید بگید آقا استعمال میکنیم در دو معنا، این دیگه معنا علی سبیل الاستقلال نیست. اگر میگید استقلالی است لا یجتمع مع کون معنا آخر عیزن مرادن من اللفظ. چرا؟ فان لازم ذلک، لازم این که دو تا معنا از لفظ اراده بشه اینه که کون هازا جزء المراد لا تمامه. مگه نمیگید دو تا معنا اراده شده؟ پس دو تا معناز دو هر کدومشون جزء المراده. فرضتون این بوده که هر کدام علی سبیل الاستقلال باشن. وقد فرض انه تمام المراد و بالجمله لازمه اراده متعدد در استعمال واحد اینه کون و کل واحد من ذالک المتعدد جزء المراد لا تمامه. اگه استعمال لفظ در اکثر میکنید لازمش اینه دو معناست هر کدومشون بشن جزء المراد لا تمام المراد. خب در این باره باید گفت که ظاهراً یه مبحثی برای این بزرگوار خلط شد. ما یه جزء المراد داریم در مقابل تمام المراد، یه علا سبیل الاستقلال داریم، استقلال مقابلش جزء المراد نیست، مقابل جزء المراد تمام المراده. بگم مثلا من الان به شما میگم آقا زید آمد، تمام مراد من چیه؟ آمدن زید. اما یه وقت به شما میگم زید و عمرو آمدند، آمدن زید چیه؟ جزء المراده، چون هم زید رو میخوام بگم هم عمرو. این میشه جزء المراد تمام المراد. اما یه وقته علی سبیل الاستقلال، یعنی چی؟ من بهتون میگم آقا در طلا و در نقره زکات، معناش این نیست که در طلا به علاوه نقره زکاته. یعنی اگه مثلا کسی 50 تن طلا داشت اما نقره نداشت زکات نده. طلا به تنهایی زکات داره، نقره به تنهایی زکات داره. مثل اینکه شما رو میرون منبر میگی ایها الناس خمر میته ازلام اینا حرامند، این معناش نیست با هم اگه هستن حرامند. خمر به تنهایی حرام، میته به تنهایی حرام، فقا به تنهایی حرام. علی سبیل الاستقلال در مقابل با هم بودنه. اما جزء المراد در مقابل تمام المراد. حالا مثال دیگه بزنیم، این مثالمون رو پیاده کنیم. خمر و میته و فقاع حرامند، جمله من خمر علی سبیل الاستقلال حرامه اما جزء المراد. چرا؟ چون تمام المراد من خمر و میته و فقاع، اما حرمتشون علی سبیل الاستقلاله، حرمتشون جمعی نیست. پس جزء المراد و تمام المراد بودن برمیگرده به اراده شما. از این جمله چند تا چیز رو میخوایی بیان بکنی؟ استقلال برمیگرده به عقد الوضع، به موضوع قضیه، اینکه در این قضیه موضوع چی هست. یه وقت من به شما میگم آقا من پلو خورش میخوام، اینجا پلو به علاوه خورش مطلوب منه، پلو خورش جزء معنان هر کدومشون جزء المرادن، ضمناً مستقلم نیستن. اما یه وقت تو میگم آقا خمر و میته حرامه، این به معنای این نیست که اینها مستقل نیستن. پس تلخصه، در نگاه این بزرگوار رحمت الله علیه بین تمام المراد و مستقل خلق شده. این اشکال رو میشد دلیل رو نیاوردم، ولی من باب این آوردم که دقت به این دو مفهوم بکنیم که بین تمام المراد و استقلال با هم تفاوته. استقلال قید اراده است، یعنی در حقیقت ما دو تا اراده داریم یا یک اراده. من وقتی پلو خورش میخوام یه اراده دارم، پلوی به علاوه خورش میخوام، تنهایی نمیخوام، خورشت تنها هم نمیخوام. اما وقتی میگم خمر و میته حرامن، دو تا اراده داریم. خمر به تنهایی حرام، چوبت میزنم اگه بخوری. میته به تنهایی حرام، عقابت میکنم اگه بخوری. این به تنهایی. پس استقلال قید اراده است، اما تمام المراد یعنی این که آقا موضوع لحن شما چیه؟ الان موضوع لحنم، موضوع قضیت چیه؟ موضوع قضیت یکیه یا دوتا؟ لذا این فرمایش آقای ایروانی تمام نیست. الان در اینجا ها موضوع قضیه است دیگه. چی؟ اون عکس الحمله در حقیقت یه چیز بده. حالا مثال بگی. اگر شما گفتید در عین زکات است، فعل عینه زکات، و بعد یکی گفت آقا این استعمال در اکثر از معناست، یعنی فالذهب زکات فالفضت زکات، این استعمال در اکثر از معناست، هر کدام مستقلن اما جزء المراد است. سخن در اینه، آیا ایشون گفته بود اگه شما دو معنا رو اراده بکنی هر کدام میشن جز، چون جزءن دیگه نمیتونن مستقل باشن. ما میگیم واسی امکانشو داریم میگیم، اگه چیزی جز بود میتونه مستقل باشه، ربطی به هم ندارن دوتا. در هر حال قبول دارید فرضش امکان داره یا نه؟ خب بسته دیگه، ما همینو میخواییم، میخواییم بگیم میتواند چیزی جزء باشد مستقل هم باشد، کافیه. اینکه ایشون میگه هرچی شما میگید امکانش نیست غلطه، دقت بکنید مطلب روشن. خب دلیل پنجم، دلیل مرحوم آقای طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه‌ای که بر کفایه داره، ایشون میگه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله. دلیلی که اقامه میکنن، میگن که وضع چیه؟ وضع عبارت است از جعل هویت در رعای اعتبار بین لفظ و معنا. جعل هویت در عالم اعتبار بین لفظ و معنا. بعد میگن استعمال در لفظ اکثر برمیگرده به این که شما جعل هویت کنی بین لفظ واحد و معانی کثیر. میدونید یعنی چی؟ یعنی یک شیء هویت با دو شیء مختلف پیدا کنه. معنیش این؟ الان اگه گفتیم وضع عبارت است از این که لفظ الف با معنای الف متحد شد، خب حالا اگه بخوایی در دو معنا استعمالش کنی، یعنی لفظ الف هم هویت یکی شدن اتحاد با اولی پیدا کنه معنای اول، هم اتحاد با معنای دوم پیدا کنی. لا یعقل عبارت شد. ببینیم قد عرفت فی الکلام علی الوزن انه انما یتم به جعل الهویه وضع کی تمام میشه؟ هویت بین لفظ و معنا اعتباراً باشه. یعنی چی؟ ای دعوا کون لفظ هو المعنا، بگن لفظ همان معنا. حالا استعمال چی میشه؟ فیرج استعمال لفظ در اکثر من معنا واحد یرج به چی؟ الا کون الواحد عین الکثیر، واحد عین کثیر باشه و هو محال. در این باره به نظر میرسه فرمایش ایشون درست نیست. اولا این اشکال ایشون بر نمیگرده به استعمال، برمیگرده به وضع، و لازمه فرمایش ایشون هم اینه که بگید اشتراک لفظی محاله، چون ربطی به استعمال داره. شما میگی لفظ واحد اگر متحد شد با معنای اول بخواد متحد با معنای دوم باشه، واحد باید این کثیر باشه، پس هویت با اولی اگه پیدا کرد دیگه هویت با دومی پیدا نمی کنه. این معناش اینه که اشتراک لفظی محاله قبل استعمال، اصلا به استعمال نداره. اشتراک لفظی مگه نمیگید وضع داره دو معناست یک لفظ، لفظ برای هر کدام از اینا چی شده؟ وضع شده، پس هر کدوم از اینا میشن متحده و هویتیه با این لفظ، پس میشه واحد کسی. اصلا به قاعده الواحد تمسک نکردم.
نه
این اصلا به قاعده الواحد ندارم. قاعده الواحد بحث در اینه که یک شیء واحد لا یمکن ان یستر من الا واحد. اینجا اصلا رو صدور نمیره، رو علیت نمیره، رو اتحاد میره. میگه شما میگی لفظ یعنی همان معنا، عبارت چه خوندیم؟ کون لفظ هو المعنا، لفظ همان معناست. خب لفظ قرار معنای اول باشه، قرار معنای دوم هم باشه، یعنی باید در عین اینکه واحده هم عین این باشه هم عین اون باشه، در عین اینکه واحده کثیر باشه نمیشه. رو الواحد نرفته، اصلا کاری به صدور نداره، در حالی که خود ایشون به صراحت همین 5-6 خط قبل از این تو همین حاشیه بر کفایه میگه اشتراک لفظی ممکنه. پس اشکال اولی که به ایشون عرض میکنیم اینه که این مطلب شما اصلا ربط به استعمال نداره، بلکه باید قائل به محال بودن اشتراک لفظی شید. استحاله اشتراک لفظی هم خودتون قبول ندارید، چند خط قبل قبول کرد که اشتراک لفظی ممکنه. از اولا ثانیاً چه اشکال داره ما در عالم اعتبار بتونیم یک شیء رو عین دو شیء مختلف اعتبار کنیم؟ در عالم اعتبار بحثای اعتباریات رو بگیم، آقای طباطبایی خودش نیست خداش هست، حق بزرگی به گردن این دست بحثها در دوره ما داره، بحثای اعتبار رو باز کرده، منقح کرده، به خصوص تو اون روش رئالیست میشون. اما اینجا قیمتش رو عرض میکنیم، از خودشون هم یاد گرفتیم که آقا چه اشکال داره شیء واحد در عالم اعتبار متحد با دو معنا باشه. یه شیء واحده، بله هم اعتبار میکنیم وحدت با اینو، هم اعتبارش میکنیم وحدت با اون. اعتبار دست من معتبره، من دارم میخواد اعتبار کنم جوری اعتبار. استحاله این داریم مسئله وجود نداره که بگن کثیر واحد میشه. نه، من این شی واحد رو الان اعتبار میکنم متحده با این، از اعتبار اولم میام بیرون اعتبار میکنم متحد با این شی دوم. سوم از این، اصلا ما رفتیم تو بحث اعتبار، ایشون میگه هویت، مگه نمیگید اعتباریست؟ چرا هویت اعتباری چه اشکال داره؟ شیء واحد هویت اعتباری و شیئین متعدد داشته باشه، اصل ریشش بخوره استعمارش هم درست باشه. ما چرا نتوانیم شیء رو متحد و اولی در نظر بگیریم؟ من جهت اخرى، لحاظ اخرى، اینو متحد و بعدی هم در نظر بگیریم. جهتش فرق میشه بله، جهت اخرى این همین دیگه. شما وقتی میایید یک شیء رو وحدت بین او و دیگری قرار میدید، من جهت دیگری بین او و شیء دیگه قرار میدید، با او و شیء سوم قرار میدید. این تازه تو عالم اعتباره. بریم اشکال سوم، در عالم عین، در عالم واقع، یک شیء واحد نمیتواند متحد با کثیر باشه. چرا؟ جوری هر حوای طباطبایی گفته که انگار وحدت کثیر و واحد نمیشه. ما در عالم خارج اینا یعنی شیء واحده یا نیست؟ بله این واحده، اما مفاهیم کثیره‌ای در این وجود داره. مفهوم سفید، مفهوم دستمال کاغذی، مفهوم در دست من، مفهوم استفاده شده، اینا ماشاءالله، چارگوش، سبک، این مفاهیم کثیره از شیء واحد انتزاع میشه. حالا لفظ واحد چرا نتواند معانی، چون معناست اون طرف هم دیگه، لفظ عینه و معنای ذهب، معنای فضه، چرا نتونه معانی کثیر ازش انتزاع بشه؟ لذا یک، اصل فرمایش شما اگرم درست باشه باید اشتراک رو محال بدونی در حالی که نمیدونید. دو، لازمه اصلی فرمایش اینه که میگید آقا در عالم اعتبار هویت امکان ندارد. چرا اعتبار نداره؟ چه اشکالی داره بین واحد و کثیر اعتبار هویت بشه؟ سه، میگید واحد نمیتونه کثیر باشه. من بهتون میگم اگر واحد شی باشه با کثیرم قابل جمعه. این واحد شخصیست، تشخص وجودی داره، اما کثیر معانی درش وجود داره. ما نمیخواییم واحد وجودی رو کثیر وجودی کنیم. گوش کن، چرا میتونه؟ گوش کن، ربطه اون نداشت. نگاه کنیم، من نمیتونم واحد وجودی رو کثیر وجودی بدونم، درست؟ اما بحث ما وجود نیست. واحد وجودیست لفظ، صوته، با کثیر معنایی چه اشکال داره؟ اینم از این اشکال پنجم تمام. و آخرین اشکال با طباطبایی هم این که اساسا مبنای ما در وضع جعل هویت نبود، اونم اشکال البته مبنی است. دلیل ششم بر استحاله، دقت کنیم، دلیل جونداری است. مرحوم آقای آشفمدحسین اصفهانی، ایشون محقق اصفهانی، میگه این مهمترین دلیل. آقای اصفهانی این دلیل رو از یک کسی نقل میکنه، صاحب کتاب محجة العلماء، که مرحوم آقای عاشق هادی تهرانی باشه. آش هادی تهرانی شاگرد مرحوم شیخ بوده و به علت اینکه جری هم بوده اشکالم زیاد میکرده، بعد فوت شیخ یه ذره راجع به شیخ بعضا تند حرف میزده، به این سبب تکفیر شده، لذا معروف شده به عاشق هادی مکفر. یه قصه ای هم داره، میگن تو اتوبوس نشسته بوده، داشته از بغداد میمدن نجف، نشسته بوده میگه که اینه یه طلبه بغلستشه، میگه از کجا اومدی؟ میگه مثلا من از ایران اومدم. میگه میخوای چی کار کنی؟ میگه دارم میرم نجف درس بکنم. میگه خب حالا مثلا کی معرفه تا همجور به حرف میزدن با هم تا راه کوتاه شه. میگه من گفتن آره مثلا میری درس کی برو درس کی برو، ولی گفتن درس یه آدم خیلی خطرناکیه به نام آقای عاشق هادی تهرانی، اونو به پا نری، خیلی اون آدم خطرناکیه، آدم چیه چیه شروع میکنه کلی بعد گفتن که شنیده بود. بعد که داشتن پیاده میشدن میگه خب حالا شما کی هستید؟ میگه من همونی هم که به گفتن نرو درسه. مرحوم آقای عاشق هادی اشکال مال آقا شادی، ایشون اصل حرفش برمیگرده، میگه آقا استعمال یعنی ذکر لفظ برای تفهیم معنا. ما در اثر استعمال از لفظ منتقل به چی میشیم؟ معنا. پس کأن ذکر لفظ یعنی همون استعمال علت برای پیدایش معناست. این داشته باشید، ذکر و لفظ استعمال، ذکر و لفظم برای چیه؟ تفهیم معناست. پس استعمال علتون مقتضن لچی؟ تفهیم معنا. پس استعمال شد ایجاد، معنا شد وجود. استعمال شد ایجاد، معنا شد وجود. قبول دارید استعمال واحده؟ میگیم بله. میگه پس وجود هم واحد. آسان وجود هم واحد. اینجا یه نکته باید در ذهن باشه، آیا ایشون میخواد از راه قاعده الواحد بره؟ نه، نمیخواد از قاعده الواحد بره، میخواد به چیز دیگری تمسک کنه. به این توجه کنیم، به این مطلب. یه سنگی رو بردار بزن به این شیشه، غیر از این که زامنی و فردا یقت رو میگیرن و ممکنه ببرن کلانتریناش بس کنار، این سنگ که به شیشه خورد چه اتفاقی میفته؟ شیشه میشکنه. یه چیز در خارج اتفاق افتاد، یه کار شد، این شکار واحد از یه لسان میشه بهش گفت شکستن، از یه جهت میشه بهش گفت شکاندن. العیاذ بالله دستی بالا رفت خورد تو گوش شما، یک اتفاق افتاد، یه صدا در آمد، اما از جهتی میشه بهش گفت زدن، اگه به نعیسو من نگاه کنم، از جهتی بهش میگن خوردن اگه از جهت شما نگاه کنم. الان شما یک ساختمان میسازید، یه چیز در عالمه، از جهتی که بهش نگاه میکنید میگن ساخته شد، من ساختم. از جهتی بهش میگن ساخته شده، ساختن و ساخته شدن. خب پس نگاه کنیم، ایجاد و وجود یک چیزه. اگر همین شیء واحد رو من جهت علت بهش نگاه کنی میشه ایجاد، من جهت معلول بهش نگاه کنی میشه وجود. اگر من همین فرشی که میخوره به این پنجره از ایس اونا نگاه کنی میشه فرش را گذاشت، بر ماها میشه اذیت کرد. پس ببینیم تمام بحث برمیگرده به این که عواصم تمام بحث برمیگرده به این که یک شیء واحد، مثلا زید بن عمرو خالقش کیه؟ خدا. این زید بن عمرو من جهتی ایجاد خداست، من جهتی وجود زیده. آقای عاشق هادی به این نکته توجه میده، میگه این شیء واحد که از جهتی ایجاده، از جهتی وجوده، این قاعده رو داشته باش. حالا در افق ذهن بریم بررسی کنیم. در افق ذهن شما لفظ استعمال شد، استعمال واحد یعنی ایجاد واحد، ایجاد واحد وجود واحده، یک لفظ یک معنا، نمیتونه دو تا معنا رو بدید بیاد. عبارت رو ببینید، عبارت مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی است در کتاب نهایت الدرایه، میفرماید غایت ما یتخیل فی امتناعه علی هذا الوجه، آخرین حدی که میشه بر این وجه، وجه یعنی چی؟ یعنی بر این که بگیم استعمال در اکثر از باب علامیته، نهایت چیزی که میشه گفت اینه، ما عن بعض المدققین من المعاصرینه. خب چیه؟ اینی که من ان ذکر اللفظ لتفهیم المعناست، لفظ بر چی ذکر میکنن؟ تفهیم معنا، یا لکون یه علامتن علی المعنا، یعنی ذکر میکنن لفظ رو تو علامت معنا قرار بدن. خب این به چه معناست؟ به معنا کون لفظ یا کون الاستعمال، کون ذکر لفظ مقتضیاً للعلم به معنا، پس ذکر لفظ اقتضا دارد علم به معنا را. ول انتقال و الیه، خب انتقال الیه چرا؟ انتقال الیه انتقال المعنا، لمکان الملازمت الحاصلت بالوضع، انتقال به معنا همون تفهیم معناست، ولی انتقال و الی تفهیم المعنا، انتقال به معنا چیه؟ همون تفهیم معناست. و نفس این انتقال نفس المقتضی للعلم بالمعناست، اینی که شما توجه به لفظ میکنی علتون، توجه به معنا معلولون. و کونه اعلاما تحصلا و تحققا، این تحصلا و تحققا هم از بیرون بگم یعنی چی؟ ما تحصلا یعنی در عالم ذهن، تحققا در عالم خارج. شی در عالم خارج تحقق پیدا میکنه، یه وقت چشاتو میبندی تصورش میکنی میشه تعصب. اسباب عالمم، علل عالم، اینا یه سری علل، علل تولیدی هن، یک سری علل، علل تسبیبی. حواسای من، شما این دستمال رو میندازی تو آتیش، آتش اینو چه کار میکنه؟ آتش علت تولیدی است، یعنی آتش اینو میسوزونه، اما من علت تسبیبی هم، یعنی منم که انداختم اینو در آتش. اون وقت هم میتونید به من نسبت بدید، هم به دست، به آتش. یعنی میتونید بگید فلانی کاغذ را سوزاند، چون من علت تسبیبی هم. میتونید هم بگید آتش کاغذ را سوزاند، اینم تو ذهن اون باشه. حالا کما فی سایر الامور تولیدیت و تسبیبیه. بعد میگه پس لفظ شد چی؟ لفظ شد علت، استعمال شد علت، معنا شد معلوم. ول وجود الواحد یمنع ان یکون ایجادین، یه چیز نمیتونه دوتا ایجاد باشه. لفظ واحد وجود واحده، نمیتونه دوتا ایجاد باشه. فیمتنع تحقق تفهیمین و اعلامین به وجود لفظ واحد، دوتا تفهیم دوتا اعلام با لفظ واحد نمیشه کرد. چرا؟ تمام نکتش اینجاست، از این لوحدت فرق بین این بیان و قاعده الواحد میشه. لوحدت الوجود و الایجاد ذاتن، چون وجود و ایجاد یه چیزه. و این اختلاف ها اعتبارن، اگرچه به اعتبار فرق کنه. آقا آقای آشقادی چه فرمود؟ اینو دقت کنید روش. ایشون میگه آقا و یک شی قبول دارید یه وجوده؟ میگیم بله. وجود زید قبول دارید ایجاد زیدم هست؟ بله. خب پس وجود و ایجاد یه چیزه، لفظ واحد ایجاد واحده، وجود واحد هم هست، پس یک لفظ یک معنا. آقای اصفهانی به این مطلب جواب میده، خلط عظیمی در کلام آقای آشقادی واقع شده، فردا نشد.